صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای رفتن به عرصه های فرهنگی و اجتماعی و علمی و هنری که پس از دو ساعت سیاحت در خبرها و گزارش های سیاسی و اجتماعی روز آن را می شنوید. این دو ساعت را امروز با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. به برنامه های امروز بپردازیم. امروز هم در برنامه چهارشنبه ها تغییراتی داریم. برنامه را با جهان بیمرز دانش آغاز میکنیم، برنامه از فاطمه امان. در این برنامه جالب و شنیدنی از جمله با اولین گربه‌ای که از طریق همانندسازی به دنیا آمده و نیز با خالق آن دانشمندی آمریکایی آشنا می‌شویم. و البته در این برنامه خبرها و گفتگوهای علمی دیگری هم وجود دارد که از آنها آگاه خواهیم شد. پس از جهان بیمرز دانش، نوبت برنامه جوانان، جامعه و آموزش است با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. در برنامه امروز به سبب تنگی وقت تنها به گفتگو با پژوهشگر مسائل آموزشی ایران درباره مسائلی چون سخنرانی آیت الله هاشمی شاهرودی در دانشگاه اکتفا می کنیم تا جای کافی برای برنامه گفته ها و ناگفته های تاریخ ایران داشته باشیم، که برنامه ایست درباره کودتای سوم اسفند 1299 و پایان کار قاجار که به مناسبت نزدیکی با سالگرد آن که روز جمعه پس فرداست، آن را به صورت سلسله برنامه از امروز پخش می‌کنیم. برنامه ای از ایرج گرگین و دکتر صدرالدین الهی. این برنامه البته سال گذشته نیز به همین مناسبت و در همین روزها از رادیو آزادی پخش شده است. با خبرها برنامه امروز به پایان می‌رسد. در برنامه جهان بیمرز دانش امروز فاطمه امان ما را از یکی از جنجالی ترین خبرهای هفته گذشته، یعنی از به دنیا آمدن اولین گربه در جهان از طریق تکنیک همانندسازی آگاه می کند و در این باره با دانشمندی که این کار را انجام داده، یعنی دکتر دوان کرمر از دانشگاه A&M در تگزاس گفتگو می کند. همچنین چند هفته پیش اخترشناسان آمریکایی در آخرین نتایج پژوهش‌های خود اعلام کردند که سن گیتی و جهان هستی از آنچه پیشتر تصور می‌شد بسیار کهن‌تر است. دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، در این باره با فاطمه امان گفتگو می‌کند. و البته فاطمه امان با ما از نتیجه یک مطالعه علمی جدید هم سخن میگوید که نشان میدهد کسانی که بیشتر میخوابند کمتر عمر میکنند. قابل توجه کمخوابها. با فاطمه امان راهی جهان بیمرز دانش میشویم.
جهان بیمرز دانش.
پس از گوسفند و خوک و موش نوبت به گربه رسیده است. مجله علمی نیچر خبر می‌دهد که کپی اولین گربه دنیا نیز ساخته شد. گربه‌ای که دانشمندان دانشگاه A&M تگزاس همانند آن را ساختند، یک تیره در حال انقراض نیست، بلکه یک گربه خانگی است. مثل سایر موارد همانندسازی، دانشمندان این گروه نیز 188 تلاش ناموفق برای ساختن جنین داشتند. 87 جنین تولید شده که تنها 2 مورد از آنها به باردار شدن 2 گربه انجام میده و تنها یکی از آنها موفق شده CC یا کلون کت یا گربه کلون شده را به دنیا بیاورد. CC کلون یا همانند یک گربه خانگی است که دانشمندانی که آن را کلون کردند بسیار ملوس مینامند. اما این گربه ملوس چگونه و با چه شیوهی کلون شده است؟ گربه‌ای که CC همانند اوست رینبو نام دارد. دکتر دوان کرمر که کار همانندسازی این گربه را انجام داده است.
We took some cells out of rainbow ovaries and saved those for eventual cloning. And then
ما ابتدا مقداری از سلول‌های رینبو را جدا کردیم. سپس از یک گربه دیگر نیز تعدادی سلول تخم گرفتیم و به مدت 24 ساعت آن را در آزمایشگاه رشد دادیم. در مرحله بعد هسته این سلول تخم را از سلول خارج کردیم و به جای آن هسته سلول رینبو را که حاوی دی ان ای یا اطلاعات ژنتیکی اوست به این سلول تخمک منتقل کردیم. این سلول تخم تلقی شده در آزمایشگاه تا مرحله جنینی رشد داده شد و سپس به رحم گربه دیگری منتقل شد. طبیعی است که گربه کلون شده یا سی سی هیچ گونه شباهتی به مادر استیجاری خود نداشته باشد. اما برخلاف تصور، به طور کامل همانند گربه‌ای هم که سی سی از او کلون شده نیست. دکتر کریمر میگوید سی سی از نظر ژنتیکی کپی رینبو گربه‌ای است که از او کلون شده. اما علت تفاوت اندک در ظاهر آنها چیست؟
رینبو is a tricolored cat and the color pattern is governed by the X chromosomes.
دکتر دوان کریمر میگوید رینبو یک گربه سه رنگ است و کد ژنتیک رنگ پوست گربه بر روی کروموزوم X او قرار دارد. گربه ماده دو کروموزوم X دارد که ژن رنگ میتواند بر هر کدام از این دو کروموزوم قرار داشته باشد. بنابراین حتی دو گربه از نظر ژنتیکی یکسان میتوانند از نظر ظاهر متفاوت باشند. اما علت انتخاب گربه و اصولاً حیوان خانگی برای کلونینگ یا همانندسازی چه بود؟ دکتر دوان کریمر که این گربه را کلون کرده است.
For years we've been interested in preserving endangered cats and this is one of the technologies might be useful for that. And also we know that people are fond of their pets and
سال‌هاست که ما علاقمند به حفظ نسل گربه‌های در حال انقراض هستیم. تکنولوژی کلونینگ می‌تواند به ادامه نسل این گربه‌ها کمک کند. اما می‌دانیم که بعضی انسان‌ها نیز به حیوانات خانگی خود از نظر عاطفی وابستگی زیادی دارند. اگر بتوانیم از طریق تکنیک کلونینگ برای حیوانات خانگی آنها هم یک کپی بسازیم، کمک بزرگی کرده‌ایم. کلونینگ یا همانندسازی یکی از متدهایی است که مخالف و موافق زیاد دارد. اکثریت دانشمندانی که با همانندسازی ارگان‌های بدن انسان و حتی حیوانات مخالفتی ندارند، با همانندسازی انسان به شدت مخالفند. کار گروه تحقیقی دانشگاه A&M تگزاس نه تنها با مخالفت کسانی که اصولاً با کلونینگ مسئله دارند روبرو شده، بلکه گروه دیگری نیز از زاویه‌ای کاملاً متفاوت با این عمل به مخالفت برخاستند. آنها می‌گویند در شرایطی که سالانه میلیون‌ها گربه ولگرد و بدون صاحب باید کشته شوند، چه نیازی به کار بردن تکنولوژی پرهزینه‌ای مانند کلونینگ یا همانندسازی برای تولید گربه بیشتر است. در هفته‌های اخیر اخترشناسان آمریکایی درباره به وجود آمدن نخستین ستاره‌ها در گیتی به کشف‌های جدیدی دست یافتند. بنابر این کشف‌ها نخستین ستاره‌ها بسیار زودتر از آنچه پیشتر تصور می‌شده به وجود آمدند. مقصود از گیتی سراسر هستی و جهان مادی است. گیتی از میلیاردها کهکشان تشکیل شده که هر کهکشان خود دارای میلیاردها ستاره است. همه کهکشان‌ها با سرعت سرسام‌آوری از یکدیگر دور می‌شوند و هرچه کهکشان‌ها دورتر باشند، سرعت گریزشان از یکدیگر بیشتر است. بر اساس این پدیده و نیز در نظر گرفتن دمای زمینه کیهانی و فراوانی عنصرهای سبک به ویژه هلیوم، نتیجه گرفته می‌شود که گیتی در زمانی بسیار دورتر بر اثر انفجار شگرف که بیگ بنگ خوانده شده به وجود آمده است.
البته باید توضیح داد که این انفجار در درون فضایی از پیش وجود داشته روی نداده، برای اینکه فضایی وجود نداشته. در واقع فضا و زمان و ماده با این انفجار به وجود اومده.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، درباره انفجار شگرف یا بیگ بنگ می گفت. اما این انفجار بزرگ که در پی آن گیتی پدید آمده، کی روی داده و اصولاً سن گیتی چه اندازه است؟ دکتر محمد حیدری ملایری می گوید، تعیین سن دقیق گیتی به دلیل دشواری تعیین عواملی از جمله سرعت گسترش گیتی و میزان مواد موجود در گیتی کار دشواری است.
سن دقیق گیتی هنوز برای ما شناخته نیست، چون بستگی داره به دانستن بسیار دقیق چند پارامتر که اندازه‌گیری اونها بسیار دشواره. این پارامترها عبارتند از پایای هابل یا سرعت گسترش گیتی، چگالی ماده یعنی میزان مادهی که در گیتی وجود داره، همچنین یک پایای کیهانشناختی یا لامدا که اینشتین وارد معادله‌های نسبیت عام کرده که معمولاً صفر گرفته میشه، ولی احتمالاً با کشفهایی که اخیراً شده نباید صفر باشه و این میزان سن گیتی رو که ما اندازه میگیریم تغییر میده.
آنچه مسلم است اینکه سن گیتی باید از سن کهنسالترین ستاره‌هایش بیشتر باشد. گفته می شود که سن گیتی 15 میلیارد سال است، اما بسیاری از اخترشناسان این رقم را نادقیق می دانند و برای آن تنها ارزش تخمینی قائلند. پیش از به وجود آمدن گیتی و کهکشان ها تاریکی مطلق بود، آنچه که عصر تاریکی خوانده می شود.
در آغاز گیتی دما بسیار زیاد بوده، 10^32 درجه، یعنی یه عدد 1 بگذارید 32 صفر جلوش. در چنین دمایی سراسر ماده به صورت انرژی بوده و ذره های بنیادی پروتون الکترون وجود نداشتن، بنابراین اتم ها هم نمیتونستن وجود داشته باشن. در کسری بسیار کوچک از ثانیه، یعنی 10^-30 ثانیه پس از بیگ بنگ، گیتی به یک باره حجمش به نحو شگرفی زیاد شده، انبساط عظیمی پیدا کرده و دما به پایین افتاده. 0.01 ثانیه پس از انفجار ذره های بنیادی به وجود میاد. 3 دقیقه پس از انفجار دما بسیار پایین میاد و به 1 میلیارد درجه میرسه و اون موقع است که عنصرهای سبک، هیدروژن، هلیوم، لیتیوم به وجود میاد. بعد عنصرهای سنگینتر میلیون ها یا میلیارد ها سال بعد به وجود میاد، اونم در دل ستارگان. برای این که ستارگان به وجود بیان، باید این گاز بسیار گرم که در آغاز بیگ بنگ به وجود اومده سرد بشه تا بتونه متراکم بشه و به ستاره تبدیل بشه. این سرد شدن میلیاردها سال طول کشیده و در این مدت در گیتی نه ستاره‌ای می‌درخشیده و نه عنصرهای شیمیایی سنگین، کربن، آزوت و غیره وجود داشتن. این بخش از تاریخ گیتی رو عصر تاریکی می‌نامم.
گفتیم که اخترشناسان بر این عقیدند که گیتی در پی یک انفجار شگرف یا بیگ بنگ به وجود آمده است. بنابراین برای پی بردن به زمان و نحوه پیدایش ستارگان، باید قدیمی‌ترین کهکشان‌ها را که در واقع نزدیک‌ترین کهکشان‌ها به بیگ بنگ هستند مطالعه کرد و هرچه دورتر در زمان پیش رفت. تا 10 سال پیش اخترشناسان عقیده داشتند که کهکشان‌ها در حدود 5 میلیارد سال پس از بیگ بنگ یا انفجار شگرف به وجود آمدند. این نتیجه گیری که بر مبنای مشاهدات تلسکوپ‌های زمینی انجام شده بود، با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل جای خود را به نتایج جدیدی داد. تلسکوپ فضایی هابل در مدار زمین قرار دارد و جو و تغییرات جوی خللی در به دست آمدن تصویرهای دقیق آن وارد نمی کند و بنابراین توانایی کاوش آن بسیار بیشتر و دقیقتر از تلسکوپ های زمینی است. دکتر محمد حیدری ملایری.
اخترشناسان در سالهای 1995 و 1998 دو نقطه کوچک آسمان را که نزدیک، یکی به قطب شمال و دیگری به قطب جنوب آسمان قرار دارند، زیر نظر گرفتند با این تلسکوپ. تلسکوپ فضایی هابل به مدت 10 روز پیوسته هر یک از این ناحیه‌ها رو زیر نپاهش قرار داد، البته با به کار بردن فیلترهای ویژه. نتیجه چی شد؟ نتیجه دست یافتن به دورترین کهکشان‌های گیتی بود. از درون هر یک از این ناحیه‌های کوچکتر از قرص ما هزاران کهکشان بیرون اومدن. برای این نخستین بار ظاهر شدن که ازشون اطلاع نداشتیم.
چندین گروه از اخترشناسان اروپایی و آمریکایی مشاهدات به دست آمده از تلسکوپ هابل را در فاصله سالهای 1995 تا 1998 تجزیه و تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که نخستین ستاره‌ها 3 میلیارد سال پس از بیگ بنگ یا انفجار شگرف، یعنی در حدود 12 میلیارد سال پیش یا آنگاه که گیتی 20% سن کنونی خود را داشته به وجود آمدند. یک گروه آمریکایی اخیراً همین داده‌ها را دوباره تجزیه و تحلیل کرد و موفق به تصحیح برخی از این داده‌ها و اطلاعات شد. اما نتایج جدید این گروه آمریکایی چه بود؟
نتیجه‌ای که بهش دست می‌یابند اینه که نخستین ستارگان، نخستین کهکشان‌ها در اولین میلیارد سال بعد از انفجار روی داده. یعنی خیلی زمان به وجود آمدن نخستین ستاره ها رو کوتاه‌تر کرده نسبت به آغاز بیگ بنگ. پیامدهای این چیه؟ پیامدهای اینی که در اون 1 میلیارد سال نخست میبایستی نرخ میزان به وجود آمدن ستاره بسیار سرسام‌آور بوده باشه.
به گفته دکتر محمد حیدری ملایری، نتایج به دست آمده این گروه اخترشناسی آمریکایی درباره آغاز گیتی با اینکه بسیار جالب است، اما چند مسئله را همچنان بی جواب گذاشته است.
یکی از این مسئله ها اینه که چطور دورترین کهکشان های مارپیچی به وجود اومدن. این کهکشان های مارپیچی برای به وجود اومدنشون زمانی بیش از 1 میلیارد سال احتیاج دارن. حالا چطور شدی که در اون 1 میلیارد سال نخستین اینها به وجود اومدن؟ بعد این رو مطالعه کرد. همچنین نمیدونیم آیا این انرژی کهکشان ها با تحول گیتی با زمان در طول تاریخ گیتی تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه. همچنین ملاحظه هایی هم هست در مورد تصحیح غبار کیهانی و میزان انرژی فروسرخی که نتیجه میده.
مانند هر رشته علمی دیگر، نتایج و تئوری های جدید اخترشناسان نیز احتیاج به تحقیق و مطالعه بیشتر دارد. نتیجه های جدید اخترشناسان آمریکایی درباره آغاز گیتی نیز از همین قاعده پیروی میکند. دکتر حیدری ملایری میگوید با تلسکوپ جدیدی که در چند سال آینده به فضا فرستاده میشود، راه برای مطالعات گسترده تر نیز در این زمینه باز خواهد شد.
تلسکوپی رو که ناسا در سالهای آینده به فضا پرتاب خواهد کرد و جای تلسکوپ فضایی هابل رو خواهد گرفت، NGST، این تلسکوپ بسیار بسیار مناسبه برای مطالعه این بخش‌های این تحقیقات، این پژوهش‌ها.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، از کشف جدید یک گروه از دانشمندان آمریکایی درباره آغاز گیتی میگفت. با اینکه خواب کافی لازمه عملکرد سالم بدن انسان است، نتیجه یک مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد که خطر مرگ با مقدار زیادتر از 7 ساعت خواب افزایش می‌یابد. این مطالعه در مورد 1.1 میلیون نفر بالاتر از 18 سال در طی یک دوره 6 ساله انجام شده است. دانشمندان هنوز به درستی نمی‌دانند که میزان کافی و لازم خواب برای انسان چه اندازه است. اما مطالعه جدید نظریه‌ای که میزان خواب لازم را حداقل 8 ساعت ارزیابی کرده را رد می‌کند. دکتر دانیل کریپکی، محقق دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو که این مطالعه وسیع را انجام داده میگوید برخلاف انتظار کسانی که 5، 6 یا 7 ساعت در شبانه روز میخوابند نسبت به آنها که 8 ساعت یا بیشتر میخوابند عمر طولانی تری میکنند. این مطالعه همچنین نشان میدهد که در میان کسانی که از کمخوابی مزمن رنج میبرند ریسک مرگ طی این دوره 6 ساله بالاتر نبوده است، مگر اینکه آنها از قرص‌های خواب‌آور استفاده کرده باشند. در میان افرادی که به طور مداوم قرص خواب‌آور مصرف کرده بودند، ریسک مرگ 25% افزایش یافته است. برای پذیرش مطالعه آماری این چنینی چند نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه هیچگاه به طور 100% نمی‌توان مطمئن بود که شرکت کنندگان در این مطالعه میزان خواب خود را به طور دقیق اعلام کردند. دوم، مسئله چگونگی انتخاب افراد مورد مطالعه است که احتمالاً منعکس کننده تنوع موجود در کل جامعه نیستند. بنا به نظر متخصصان این نتایج هنوز در آن حد قابل اتکا نیست تا بتوان بر اساس آن به مردم توصیه کرد که کمتر از 8 ساعت بخوابند. مطالعات گوناگون تا به حال نشان داده است که کمبود خواب مفید و کافی انسان را در طول روز خواب‌آلود می‌کند و هوشیاری را کاهش می‌دهد. مسئله‌ای که به نوبه خود باعث افزایش میزان تصادفات رانندگی می‌شود. به گفته دکتر دانیل کریپکی، مسئول این مطالعه علمی، نتیجه مثبت از این مطالعه به طور خلاصه این است که خواب کافی می‌تواند 6 یا 7 ساعت باشد و نه الزاماً 8 ساعت و بیشتر.
و از جهان بی‌مرز دانش به درون مرزهای ایران می رویم تا در برنامه جوانان جامعه و آموزش با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، درباره جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آموزش و دانشجویان در ایران گفتگو کنیم. گفتار مربوط به جهانی شدن و نظام آموزشی در ایران از برنامه امروز حذف شده و وقت آن به برنامه مربوط به کودتای سوم اسفند اختصاص یافته است. هفته آینده این گفتار را همراه با گفتگو با سعید پیوندی خواهید شنید. گفتگوی امروز ما درباره سخنان رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران است.
جوانان، جامعه و آموزش.
آقای پیوندی، رئیس قوه قضاییه دیروز برای اولین بار در دانشگاه تهران در جلسه با حضور دانشجویان شرکت کرد و به سوالات دانشجویان مستقیم پاسخ داد. پیشاپیش نگرانی‌هایی در مورد فرمایشی بودن این جلسه وجود داشت. آیا با توجه به خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده، می‌شود گفت که دانشجویان تونستن به طور واقعی سوالات خودشون رو آزادانه مطرح کنن و آقای هاشمی هم به همه اونها پاسخ گفت؟
البته همونجوری که می‌دونین این نشست به ابتکار تشکل‌های نزدیک به نیروهای محافظه‌کار برگزار شد و اونها اداره کننده جلسه بودن. ولی همزمان به دفتر تحکیم وحدت اجازه داده شد که سوالات خودشو با آقای هاشمی شاهرودی در میون بذاره و من فکر میکنم که با اینکه مجموعه جوابهایی که از طرف آقای هاشمی شاهرودی ارائه شد خیلی موقع در ارتباط با سوالات واقعی دانشجو به خصوص دفتر تحکیم وحدت نبود، ولی خود این ابتکار باید عمل مثبتی ارزایی بشه. یعنی این برای اولین باری که آقای هاشمی شاهرودی در میان دانشجوها یا یه جمعی از افکار عمومی حضور پیدا میکنه و به پاسخگویی در مورد عملکرد قوه قضاییه میپردازه. با توجه به سوالات بسیار زیادی که در مورد نوع کارکرد امروزی قوه قضاییه وجود داره، باید گفتش که به هر حال این یه گام مثبت بود و به خصوص اینکه به تشکلهای مخالف قوه قضاییه یا عملکرد قوه قضاییه یا سیاست‌های کنونی قوه قضاییه اجازه داده شد که سوالشون رو مطرح بکنن. از این زاویه باید گفت به هر حال این منهای جوابایی که آقای هاشمی شاهرودی دادن گام بسیار مثبتی بوده و خب برای دانشجوها از این نظر تازگی داشته. اما دانشجوها می‌خواستن بدونن در این نشست از زبان آقای هاشمی شاهرودی که این کارهایی که در قوه قضاییه انجام میشه آیا به هر حال ایشون مسئولشه یا برای توضیح براشون وجود داره در مورد دستگیری دانشجوها، در مورد احضار روشنفکرها به اماکن، در مورد زندان شدن دانشجوها در حوادثی مثل کوی دانشگاه و یا حادثه خرم‌آباد که اون افرادی که در حقیقت حمله کردن به دانشجوها و دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن اونها آزاد شدن ولی خود دانشجوهایی که قربانی بودن به زندان افتادن. دانشجو در مورد همه اینها از آقای هاشمی شاهرودی سوال کردن. آقای هاشمی شاهرودی در تنها موردی که میشه گفت یه جواب خیلی صریح و خوبی داشت این بود که دانشجوهای خرم‌آباد، حادثه خرم‌آباد آزاد میشن، مورد عفو قرار میگیرن و برخی از دانشجوهای مربوط به پرونده های کوی دانشگاه هم از تخفیف برخوردار میشن و بعضیشون هم آزاد میشن. این دو تا خبر مثبت بود ولی در بقیه موارد به هر حال اطلاعاتی که آقای هاشمی شاهرودی متأسفانه دادن از حد مسائلی که قبلا در مطبوعات مطرح کرده بودن فراتر نرفت.
با وجود این به گفته معاون وزیر علوم احضار و توقیف غیرقانونی دانشجویان همچنان ادامه داره و به این ترتیب میشه گفت که قوه قضاییه به رویه خودش نسبت به دانشجویان ادامه میده.
درسته، به گفته معاون دانشجوی وزارت علوم نه تنها 12 دانشجو در روزهای گذشته احضار شدن و یا دستگیر شدن و خبری هم از اون دانشجویی که روبوده شدن یعنی آقای رحیم‌پور و رضاپور در دست نیست، حتی 2 از معاونین دانشجوی وزارت علوم در استان ها هم احضار شدن، یعنی حتی اونا هم که کار دانشجوی را پیگیری میکنن اونها هم احضار شدن. اینا نشون میده که یه نیروی در قوه قضاییه هست، حالا از کجا دستور میگیره برای این چیزایی که معلوم نیست زیاد، ولی به هر حال نیروی خیلی قدرتمندیه که میتونه علارغم این حرفای آقای شاهرودی به کار خودش خودسرانه ادامه بده. همونجوری که خود آقای ظریفیان معاون وزیر علوم هم اشاره کردن، این گروه خودسر به هر حال میتونه قانون رو به راحتی زیر پا بذاره، دانشجو رو از خونه‌اش یا از محل زندگیش در خوابگاه دانشجویی بدزده و مدت ها اون رو نگرش داره، بعد این دانشجو به طور مرموزی سر از دادگاه انقلاب در بیاره و کسی هم پاسخگو نباشه. پیام این نیروها به نظر من خیلی مشخصه، یعنی اینا میخوان بگن که ما میتونیم بالاتر از قانون باشیم، ما نیروی داریم که میتونیم همه چیز زیر پا بذاریم و اون کاری که دلمون خواست بکنیم. این هم به نظر من خطاب به روشنفکرایی است که این روزها به در واقع اداره اماکن احضار شدن به طور غیرقانونی، هم به این دانشجویی که هر روز در ماهای گذشته و در روزهای گذشته احضار شدن، توقیف شدن، حتی روبوده شدن همونجوری که گفتم و کسی هم در مقابل اینا در اول پاسخگو نیست. اینا پیام روشنی داره به نظر من، پیامشون هم اینه که دانشجو رو بترسونن، که دانشجو دست به کار سیاسی نزنن و سرشون رو زیر بذارن درس بخونن، به کار کسی هم کار نداشته باشن و میتونن بگن که ما میتونیم فراتر از قانون هر کاری دلمون خواست بکنیم تا این امر ما در حقیقت پیش بره و دانشگاه مرکز فعالیت برای پیشبرد امر دموکراسی و اصلاحات نباشه.
آقای پیوندی، بعد از مسائل سیاسی دانشجویان به مسائل اجتماعی بپردازیم. موضوع آموزش زنان همونطور که میدونین همچنان از موضوعهای مورد بحثه و در نشست آموزشی پژوهشی هم که با عنوان نقش زنان در اصلاحات برگزار شد، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی پیشنهاد کرد که این بار به موانع و محدودیت‌هایی که بر سر راه آموزش پسران وجود دارن پرداخته بشه. با توجه به محدودیت‌هایی که برای آموزش دختران وجود داره، بر سر راه پیشرفت تحصیلی پسرها چه موانعی وجود داره؟
در واقع این سوال اساسی که میشه مطرح کرد با اون اینه که در جامعه‌ای که بیشترین محدودیت‌ها متوجه دخترها هست، محدودیت‌ها هم شامل محدودیت خانوادگی میشه، هم محدودیت فرهنگی در سطح جامعه و هم محدودیت‌های عملی که خود وزارت علوم و یا دستگاه‌های مربوطه در برابر دخترها به وجود میارن، مثل محروم کردن اونا از ثبت نام در حدود 1/4 رشته‌های کنکور سراسری، ولی با وجود اینها دخترها بیشتر از پسرها موفق میشن در کنکور دانشگاه‌ها و همونجوری که در این نشست هم که شما بهش اشاره کردین گفته شده، حدود 3/4 قبول شدگان رشته‌های علوم انسانی دختر هستن، ضمن اینکه تعداد کل قبول شدگان دختر هم بیشتر از قبول شدگان پسر هست در دانشگاه. میشه گفتش که بیش از اون که ما به سراغ موانع برای آموزش پسرها بریم، باید ببینیم که دخترها با چه انگیزه‌ای میان به مدرسه، به دانشگاه و این انگیزه ها موجب میشن که اونا تا این حد پیشرفت بکنن. چون مشکلات آموزشی که در جامعه ایران وجود داره، مشکلات عملی آموزشی که وجود داره، هم برای دخترها وجود داره هم برای پسرها. اگر بخوایم از موانع و مشکلات زیادتر صحبت بکنیم، این بیشتر مربوط به محدودیت‌هایی میشه که واقعاً برای دخترها وجود داره و در این زمینه میشه گفت که دخترها بسیار محروم‌تر از پسرها هستن. اما تحقیقات میدونی که بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزا انجام شده نشون میده که دخترها از همون ابتدای تحصیلات، یعنی از دوره ابتدایی، بهتر از پسرها درس میخونن و این روند هم ادامه پیدا میکنه در دانشگاه و به این ترتیب میشه گفت که کنکور دانشگاه اونجاییه که این متجلی میشه و همه جامعه میبینه که دخترها بهتر از پسرها کار میکنن. ولی واقعا این مسئله فقط به کنکور دانشگاه مربوط نیست و به همه دوره های تحصیلی گذشته مربوطه. اون چی که باعث میشه اینا بیشتر به این مسائل بپردازن اینه که به هر حال بازار کار ایران یه بازار کار بسیار مردونه است. امروز از مجموع جمعیت فعال زنان، جمعیت بالاتر از 10 سال زنان، فقط 12% کار میکنن و بیش از 56% هم خانه‌دارن، بقیه هم درس میخونن. خب در سالهای آینده این نسبت بسیار تغییر خواهد کرد با توجه به دخترانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و بازار کار ایران به شدت تحت تاثیر این روند قرار خواهد گرفت. همین هم باعث میشه که اینا نگران بشن و فکر کنن که خب پسرها چیزی حتما کم دارن که نمیتونن از دخترها موفق بشن، و یا حتی عده پیشنهاد میکنن که محدودیت بذاریم برای دخترها برای اینکه اونا تا این حد در دانشگاه قبول نشن. من فکر میکنم که باید بیشتر به انگیزه ها توجه کرد و دید که دخترها چرا در واقع تا این حد رشد میکنن، نه اینکه در واقع بریم و همونجوری که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی هم گفته بخواین پسرهایی که به اندازه دخترها کار میکنن رو به زور در رشته های دانشگاهی قبول بکنیم.
پس فردا جمعه سوم اسفند است و 81 سال کودتای سوم اسفند 1299 شمسی، کودتایی که به سلسله قاجار پایان داد. درباره این کودتا کتاب‌های بسیار نوشته و اسناد فراوان منتشر کردند، اما در سلسله برنامه‌های رادیو آزادی تحت عنوان گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ ایران، سخنان خود سید ضیاء طباطبایی را بلاواسطه از زبان خود او می‌شنویم در نوار 6 ساعته‌ای که دکتر صدرالدین الهی از او ضبط کرده است. در این نوار سید ضیاء طباطبایی از نحوه انجام کودتا، از انتخاب رضاخان سردار سپه برای فرماندهی نظامی کودتا و از چند و چون حکومت سر روزه خود سخن میگوید. در برنامه امروز که به گونه پیش درآمدی بر این سلسله برنامه هاست، ایرج گرگین با صدرالدین الهی درباره این نوار و ویژگی های آن و نیز ویژگی های شخصیتی و حرفه‌ای سید ضیاء و برداشت های شخصی خود از او گفتگو می کند. بخش های از خود نوار را نیز در برنامه امروز خواهیم شنید. یادآوری میکنم که این برنامه سال گذشته در همین زمان برای اولین بار پخش شد و اکنون که بار دیگر در آستانه سالگرد این کودتا قرار داریم، به خواست شما شنوندگان رادیو آزادی به پخش دوباره آنها دست زدیم.
گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار. سلسله برنامه‌هایی که از امروز در 4 بخش و در 4 روز پی در پی خواهید شنید، بر اساس مصاحبه‌هایی تهیه و تنظیم شده که همکار روزنامه‌نگار و نویسنده ما دکتر صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتای سوم اسفند 1299 انجام داده است. کودتایی که به سقوط سلسله قاجار منجر شد. این مصاحبه ها در خلال سالهای 1343 تا 1347 در تهران صورت گرفته و به خواست مصاحبه شونده، یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی، پخش و انتشار آن موکول به زمانی شده است که او دیگر در قید حیات نباشد. سید ضیاءالدین طباطبایی در 8 شهریور ماه 1348 شمسی در 80 سالگی در تهران درگذشت. با وجود این، انتشار متن این گفتگوها در آن زمان در تهران ظاهرا میسر نبود. اینک پس از گذشت همه این سالها، این سند در این سلسله برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما این گفتگو از نظر تاریخی چه ارزشی داره؟ مصاحبه کننده صدرالدین الهی در گفتگو با من اظهار عقیده می کند که این مصاحبه مفصل به عنوان یگانه سند زنده و تنها صدای بازمانده از عامل سیاسی آن کودتا دارای اهمیت است، گرچه ممکن است سید ضیا در آن به اصطلاح تنها به قاضی رفته و از زن خود سخن گفته باشد.
همونطور که گفتی، این مصاحبه مانند همه مصاحبه‌هایی از این دست به صورت شفاهی و تقریبا غیر منتظره انجام شده، دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص اینطور مصاحبه هاست. از اهم نقاط قوت مصاحبه، قانع کردن مصاحبه شونده است که در برابر میکروفون ضبط صوت بشینه، ملاحظات متعارفی رو که معمولا مردان سیاسی دارن کنار بذاره، حرف بزنه، زیاد حرف بزنه، تند حرف بزنه و هر چی در ذهن داره به زبون بیاره. اما نقاط ضعف اونم باز برمیگرده به شیوه همین گونه مصاحبه که سوالات غیرمنتظر باعث اشتباهاتی میشه که ای بسا ناشی از کوتاهی حافظه پاسخ دهنده است و بسیاری از اعتقادات سیاسی او که به علت احساساتی شدن ناگهان از مجرای حقیقت منحرف میشه و در نتیجه نمیتونه به عنوان سند تاریخی سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. اما حسن بزرگ این مصاحبه در اینه که سیدیادین وقایع کودتا رو مثل عکاسی که تصویر ثابتی از یک واقعه رو در طول سالها در ذهن داره برای ما بازگو میکنه.
آیا سید ضیاءالدین طباطبایی نظیر این مصاحبه رو پیش از شما با دیگران هم انجام داده یا خیر؟
مشابه اونو به این طول و تفصیل خیر، چون در کل مصاحبه که در این برنامه نمیاد سید ضیاء به حوادث مهم تاریخی دوران مشروطیت ایران، استبداد صغیر، انقلاب مشروطه، سلطنت دو نایب السلطنه احمدشاه قاجار، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و احوالات شخصی خودش پرداخته. اما در مورد مسئله کودتا او در طی سالها با کسانی چون حسن مقدم نمایشنامه نویس معروف، جمالزاده نویسنده مشهور، هدایت الله حکیم الهی و جهانگیر بهروز روزنامه نگاران سرشناس گذشته حرف زده. اما چون این صحبت‌ها ضبط نشده، هر کدوم از این اشخاص بخش یا بخشایی از اونو ای بسا با عدم دقت نقل کردن. در مصاحبه حاضر کلیه حرفای سیدیادین با نوعی نظم تاریخی تا اونجا که حافظه ایام کهولتش اجازه میداد اومده.
اما در هر گفتگویی با شخصیت‌هایی که خاطرات خودشون رو بیان می‌کنن، به ویژه اگر این اشخاص مردان سیاسی مهم و مؤثری باشند، همواره این پرسش پیش میاد که این افراد تا چه حد با صراحت و صداقت سخن گفتند و تا چه اندازه بر خودخواهی و خودنمایی ذاتی و معمول خودشون غلبه کردند.
در جواب این سوال رو بگم که در مورد سیدیادین تنها چیزی که نباید درش تردید روا داشت صراحتش. صراحتی در بیان مطالب داره که کمتر من دیدم، اما صداقتش طبعا در بسیاری از موارد تحت تاثیر همون دو عامل خودخواهی و خودنمایی مورد تردیده. برای من که روزنامه‌نگارم، این صراحت سیدیادین که اونم از ویژگی‌های شغلی زمان جوانیش یعنی روزنامه‌نگاریشه دارای اهمیت. سیدیادین طباطبایی به شدت در بیان عقاید خودش و ذکر اعمالش صریح، به شیوه بسیار از رجال اون روزگار که میون دو قطب روسیه تزاری و انگلستان استعماری قرار داشتن، انگلوفیل و طرفدار انگلستانه و این هواداری رو به کرات در بسیاری از موارد به صراحت بیان میکنه. اما در این حال این انگلوفیل بودن رو به معنای دست نشانده و فرمان بردار بیچون و چرای سیاست انگلستان نمیدونه. به همین جهته که وقتی از اون پرسیدم درسته که کودتا ساخته و پرداخته انگلیس ها بوده، به شدت و پرخاشجویانه پاسخ برخاست. من ازش پرسیدم بسیاری معتقد هستن که کودتای شما در حقیقت یک کنسکویتا بوده برای اینکه جلوی نفوذ برق‌آسای شوروی ها یعنی کمونیست ها یا بلشویک های اون روز رو در ایران بگیره، چون انگلیس‌ها مایل نبودن که بلشویک‌ها بر ایران مسلط بشن و در حقیقت کودتا رو انگلیس‌ها تقویت کردن که بلشویک‌ها بر ایران مسلط نشن. پاسخ سیدیادین این بود:
از حقایق عجیب و ناگفتنی این بود که لوت کردن مندش موسا بر ایران مسلط شدند.
چرا؟
برای اینکه در دور جنگ بین المللی اول ایرانی‌ها سلوک و رفتار خودشون را به انگلیس ها نشان دادن. لرد کردن میل داشت روسا بیاین این مملکت بگیرن و یک درکی بدهند، پایتخت هم خالی بشود و بعد با مذاکرات بین المللی حکومت از اصفهان یا شیراز هر جا هست برگرده بیاید به تهران. البته انگلیس ها میل نداشتن که ایران، یعنی انگلیس ها که عرض بکنم دولت خیر، عامه انگلیس ها، مردم انگلیس ها، پبلیک انگلیس ها میل نداشت ایران در دست روسیه بیفته، شکی نیست. اما وقتی که لور کردن دید دو سال، سه سال، چند سال به نظر خودش با مساعدت هایی که به ایران کرد، ایران رفت خودش را به دامن آلمان انداخت. ایران خودش را امید ایران، ملجه ایران آلمان شد. البته انگلیس حاضر نبود که ایران به دست آلمان را بیفتن. بعد از اینکه به کلی معیوب شدن از هر راهی، حتی با بسوخ الدوله یا با بسوخ المالک یا با هر کسی که میخواید یه راه حلی برای اصلاح امور ایران پیدا بکنن، لرد کرزن اگر موافقت کرد پایتخت عوض بشود، به این امید بود که پایتخت میدوند. ما در اصفهان نمیشینیم، حکومت را میکنیم. روسان میایند شمال را میگیرند و یک درسی به مردم میدن، غارت و تفاول میکنند. اون وقت مردم ستمدیده شمال که از روسا منتظر شدند، انگلیس ها را استقبال خواهند کرد. اون وقتا همون طوری که در 200 سال پیش انگلیس ها مذاکره کردند با یکاترین و دولت پترزبورگ را قانع کردند که قشون روس که 40 سال در گیلان و مازندران بود احضار بشود و گیلان و مازندران را به ایران برگردونند، حالا هم امیدوار خواهند بود با مذاکراتی که در آینده حکومت ایران از اصفهان به توسط دولت انگلیس با روسیه خواهد کرد و روسا هم در شمال جز بدبختی و فلاکت و افلاس کار دیگر نخواهند کرد، نقشه انگلیس ها بهتر پیشرفت خواهد کرد.
به این ترتیب تصریح میکنیم که این یک ضد سؤال پر از ابهام و سؤاله، اما سلطیادین در تمام مدت مصاحبه با مطرح کردن این طور مطالب سعی میکرد که به پاسخگویی با پیشفرضیه هایی که تو ذهن تاریخی ما جا داره بلند شه و مقابله کنه. و همونطور که عرض کردم، انتشار اسناد اخیر وزارت خارجه انگلیس و خاطرات بسیاری از رجال انگلیسی از جمله جنرال آیرونساید ما رو وادار میکنه که به حرفهای سلطیادین با تأمل بیشتری فکر کنیم و در بسیاری از موارد نظرات مخالف رو در برابر نظرش قرار بدیم. اما اون چی که ما رو در این پس گفتمان تاریخی یاری میده، ادعاهای صریح و پیپرده سلطیادین در برابر تاریخه که با همه بارهای مثبت و منفی اون، همچون که گفتم، این مصاحبه میتونه ما رو به یک تأمل تاریخی واداره.
بسیار خب، پس به این ترتیب ما از مجموع این مصاحبه طولانی شما بخش مربوط به کودتای سوم اسفند رو به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی جدا میکنیم و طی چند برنامه به علاقمندان مباحث تاریخی عرضه خواهیم کرد. در پایان هم از صاحب نظران و مورخان میزگردی تشکیل خواهیم داد تا این حرفا رو پس از نزدیک به 40 سال مورد نقد و نظر قرار بدن.
بسیار فکر خوبیه، کاملا موافقم.
اما پیش از این که به اصل برنامه بپردازیم، دکتر الهی، شاید بد نباشه کمی در این باره صحبت کنیم که شما چطور با سید ضیاءالدین طباطبایی آشنا شدید و چگونه شد که این مصاحبه انجام گرفت.
این خیلی جالبه، برای اینکه یه حس کنجکاوی روزنامه نگارانه به دلیل حرفای زد و نقیزی که درباره سید ضیاءالدین بر سر زبون ها بود، منو به صرافت این انداخت که او رو ببینم، حرفاشو بشنوم. البته این در زمانی بود که سالها بود سید از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده بود و در سعادت آباد شمیران و الله‌آباد قزوین کار کشاورزی و دامداری می‌کرد. تصوراتی که من از ضیاءالدین در ذهن داشتم، تصوراتی منطبق با رفتار و شیوه رجال معمر سیاسی بود که فرضاً با یکی از اونها حکیم الملک قبلا دیدار و شبه مصاحبه‌ای داشتم. البته در این سالا که نیمه اول سالهای 40 بود، من فعالیت روزنامه‌نگاری به صورت مصاحبه و گزارش نمی‌کردم، اما هر وقت فرصتی دست میداد، سوژه خوبی برای مصاحبه پیدا میشد و سراغش میرفتم. در اولین دیدار با سید که توسط مهندس عبدالله والا مدیر مجله تهران مصور ترتیب داده شده بود، همسرم و من و علی رهبر عکاس مجله با او در سعادت آباد دیدن کردیم. این اواخر بهمن ماه سال 43 بود. هنوز برف روی زمین بود. اتاق پذیرایی بسیار بزرگ او رو در سعادت آباد که تمام کفش با یک قالی یک تیکه فرش شده بود، ما رو در اونجا پذیرفت با بخاری هیزومی پرسر صدایی. سید تو اتاق منتظر ما بود، اصلا به رجال سنگین و پر افاده هم عصر خودش شباهتی نداشت. در سلام بر ما سبقت گرفت و چست و چالاک ما رو به نشستن روی صندلی‌های چوبی ناراحت دعوت کرد.
جالبه، مصاحبه چطور شروع کردی؟
من به مجرد دیدن این آدم که از سنخ رجال معمولی نبود فهمیدم که از اوناست که باید به یه سوال تخت تکونش داد و به حرفش آورد. به این دلیل
اولین سوال چی بود؟
اولین سوال این بود که پرسیدم آقا راسته که شما انگلیسی هستین؟
جواب اون چی بود؟
جوابش این بود که بله. اول گفت بله. بعد که من خواستم بنویسم مچ دستمو گرفت و گفت نه. بنویسید بله، اینطور میگن.
و همینطور هم نوشتیم.
بله. ما هم دو سوال اصلاح کردیم و نوشتیم بله. آقا راست شما انگلیسی هستید؟ جواب اونم این بود که بله، اینطور میگن.
سر مصاحبه
باشد. مصاحبه انجام گرفت. مدتی در دست سانسور روزگار این دستون دست شد. بالاخره به جای اون که قرار بود در جمعه 7 اسفند، یعنی به تاریخ 4 روز بعد از کودتا چاپ بشه، در تاریخ جمعه 14 اسفند در مجلس تهران تصور در اومد.
و بعد چه شد؟
بعد سید با من و همسرم دوست شد. با اون که مصاحبه خیلی لط و پار شده بود خوشش اومد. در سالهای بعد به دیدار ما می آمد یا به دیدنش می رفتیم، خاطراتشو نقل می کرد. گاهی اجازه می داد یادداشت بردارم، گاهی اجازه نمی داد. من بعد از رفتن او اونجوری که یادم مونده بود روی کاغذ میذاشتم.
چطور شد تصمیم گرفتید ضبط کنید مصاحبه رو؟
2-3 سالی طول کشید تا رام شد و مقابل ضبط صوت نشست.
2-3 سال؟
بله. اونم نه رام رام، با شرط این که نوارها رو در جای امنی باشه، با شرط این که پس از او منتشر بشه، بالاخره با شرط این که برای کسی اسباب مداومت نشه. سید شاد خودش هم نمیدونست که از 5 عامل کودتا، یعنی رضاخان، ماجور مسعود خان کیهان، کلنل کاظم خان سیاه، سپهبد امیر احمدی، تنها صدای او به عنوان یه سند تاریخی بر جا میمونه.
کجا این مصاحبه رو ضبط میکرده؟
اکثرا خونه ما، گاهی هم در سعادت آباد یا الله آباد.
آیا سجا هیچ دخالتی در جریان سالا نمیکرد؟
انصافا نه، فقط وقتی دلش نمیخواست مطلبی ضبط بشه اشاره میکرد که ضبط صوتو خاموش کنیم. به قول فرنگی ها آف ریکورد حرفشو میزد. البته تمام نوارهای ضبط شده درباره رضا شاه دوران او کودتا و پیش از اون ضبط شده، اما در مورد محمد رضا شاه فقط میگفت و اجازه نمیداد ضبط بکنن.
چرا اجازه نمیداد؟
فکر میکنم چون از مشاوران امین شاه بود، حتی با تمام اعتمادی که به من داشت نمیخواست گرفتاری تولید بشه، یا احتمالاً در امانتش نسبت به شاه خیانتی شده باشه.
واقعا سید ضیاءالدین چقدر صریح بود؟
خیلی بیش از حد تصور، خیلی بیشتر از اون که شما فکر میکنید. مخصوصا وقتی داغ میشد سر از پا نمیشناخت، مثل آتش فشان بیرون میریخت. مثلا به این جمله های او درباره اولین شرفیابیش پس از کودتا پیش احمدشاه توجه بفرمایید.
روز دوم کودتا بود، با چه مقدمات مقدماتش رو برش میکنم. معین‌المول رئیس دفتر اعلی حضرت احمدشاه آمد به من گفت شاه شما را احساب کرد. رفتیم و بعد از 1 ساعت و نیم صحبت با شاه
دست استدعا کنم بفرمایید که اولین جمله خاطرتون هست شاه چی بهتون گفت؟
عرض میکنم رفتم اونجا، شاه نشسته بود روی صندلی، در اتاقم صندلی دیگری نبود. بر حسب عادت، بر حسب ترادیسیون، بر حسب سبابه، منم ناچار شدم بنشینم روی سن. شاه گفت این چه اوضاعیست فراهم کرده اید؟ تمام ارکان سلطنت، تمام خانواده من، تمام چی، تمام چی درستی که توقف کرد، نستتون چی؟ من شروع کردم به بیان وضعیت مملکت. گفتم مردشون این ارکان سلطنت را ببرد، اگر این آدم بودن یک سجیادی نباید اینجا الان در حضور اعلی حضرت باشن. پس من صادق به اعلی حضرت هستم، نه برای خاطر اعلی حضرت، برای مملکت.
سید ضیاءالدین طباطبایی از جمله شخصیت‌های سیاسی بود که در سال‌های پس از شهریور 20 مورد نفرت و مخالفت بخش مهمی از محافل و جریان‌های سیاسی ایران آن روز قرار داشت. هدف از انتشار این گفتگو نزدیک به 40 سال پس از انجام آن، نه شستن چهره این بازیگر صحنه سیاست ایران در این قرن، بلکه بازگو کردن صفحاتی از تاریخ ایران از زبان یکی از نویسندگان آن است. از شما دعوت میکنم فردا به دومین بخش از این سلسله برنامه ها توجه کنید.
از شما دعوت میکنم که از فردا برای شنیدن سلسله برنامه‌های گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ ایران که 3 روز پیاپی پخش خواهند شد به ساعت 3 رادیو آزادی بیایید. با گفته ها و ناگفته های تاریخ ایران به زمان پخش خبرهای امروز ایران و جهان رسیدیم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
در اثر آتش گرفتن یک قطار مسافربری در مصر بیش از 370 نفر جان سپردند. این قطار در 45 کیلومتری قاهره ناگهان دچار آتش سوزی شد و تا این لحظه افزون بر انتشار خبر جان باختن 372 تن از مسافران این قطار، گفته می شود که 54 مسافر دیگران به بیمارستان منتقل شدند. این مرگبارترین حادثه در راه آهن مصر از زمان تأسیس آن در 150 سال گذشته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بار دیگر بر تمایل دولتش به داشتن رابطه ای جدید با کره شمالی تاکید کرد. آقای بوش که به دنبال مذاکره با کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی در سئول سخن می گفت، اظهار داشت که نظر خود را در مورد کره شمالی تغییر نمی دهد تا زمانی که رئیس جمهوری آن پیشنهاد مذاکره با کره جنوبی و آمریکا را بپذیرد و به سرنوشت مردم کشورش بیندیشد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تصریح کرد که آمریکا قصد حمله نظامی به کره شمالی را ندارد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تا یک ماه گذشته بارها کره شمالی، ایران و عراق را به عنوان محورهای شرارت و کشورهای حامی تروریسم خطاب قرار داده است. امروز همزمان با دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و کره شمالی جنوبی، هزاران جوان کره جنوبی در سئول پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که شعارهای علیه رئیس جمهوری آمریکا و علیه جنگ سر می دادند، کوشیدند از سد پلیس ضد شورش سئول بگذرند که در جریان درگیری پیش آمده عده‌ای از آنان زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است فردا با رهبران چین در پکن مذاکره کند. در خاورمیانه امروز در جریان عملیات ارتش اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی نشین 14 فلسطینی کشته شدند. حمله ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین از جمله به پایگاه یاسر عرفات به تلافی کشته شدن 6 اسرائیلی توسط فلسطینیان که روز گذشته صورت گرفت انجام شد. در افغانستان رئیس پلیس شهر مزار شریف در شمال این کشور میگوید عبدالرشید دوستم قصد بر هم زدن اوضاع را دارد. فدا محمد یقین رئیس پلیس مزار شریف نیروهای عبدالرشید دوستم را متهم به حمله روز گذشته که منجر به قتل یک افسر ارشد پلیس افغانستان در این شهر شد میکند. رئیس پلیس مزار شریف میگوید 1000 نیروی دوستم از اطاعت از قوانین انتظامی شهر خودداری میکنند. عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک مقتدر نظامی شمال افغانستان در پی اختلافاتی که با دولت موقت افغانستان دارد به سمت معاونت وزارت دفاع این کشور منصوب شده است. دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان میگوید سفر اعضای هیئت دولت این کشور به ایران به قصد درخواست استرداد گلبدین حکمتیار از ایران نیست. سفر 2 روزه حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان و دکتر عبدالله وزیر خارجه و 4 وزیر دیگر دولت موقت افغانستان به تهران روز یکشنبه آینده انجام خواهد شد. گلبدین حکمتیار که در دوره جنگ داخلی افغانستان قبل از حکومت طالبان مدتی نخست وزیر آن کشور بود، با تصرف کابل توسط طالبان در سال 96 میلادی در تبعید به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به افغانستان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان علیه آمریکا بجنگد. اخیراً دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد بسته شده و دولت ایران اعلام کرده است آقای حکمتیار مصالح امنیتی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. امروز دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان با اعلام سفر 2 روزه رئیس این دولت و 5 عضو کابینه او به ایران اظهار داشت مسائل مورد بحث بین دولت‌های ایران و افغانستان مهم‌تر از مورد گلبدین حکمتیار است و به گسترش و تحکیم روابط دو کشور در حوزه‌های گوناگون مربوط می‌شود. مطبوعات حکومتی ایران از استرداد گلبدین حکمتیار به افغانستان در هفته آینده خبر دادند. خانواده 7 تن از قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ساختمان مرکز تجارت جهانی نیویورک از دولت‌های ایران و عراق تقاضای غرامت کردند. در پرونده‌ای که در این پیوند در واشنگتن تنظیم شده است، افسون بر نام اسامه بن لادن و چندین مرکز مالی، بازرگانی و بانک در کشورهای مختلف که منابع مالی عملیات تروریستی به شمار آمدند، همچنین از دولت‌های ایران و عراق نیز به عنوان حامیان این عملیات نام برده شده و تقاضای در مجموع 100 میلیارد دلار غرامت شده است. در تهران علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی در ایران میگوید در اثر فشارهای جسمی و روانی مجبور به اعترافاتی شده که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است. علی افشاری که سال گذشته در شمار متهمان شرکت کننده در کنفرانس برلین بازداشت شد، امروز برای نخستین بار پس از آزادیش به قید وثیقه در تهران در جمع دانشجویان دفتر تحکیم وحدت سخن گفت. آقای افشاری در این کنفرانس گفت در مجموع 356 روز در بازداشت موقت بوده که 328 روزان در انفرادی بوده است. علی افشاری با اشاره به آنچه فشارهای فزاینده به او برای اعترافات ساختگی در زندان خواند، فیلم پخش شده اعترافات خود را به کارگردانی تیم بازجویی و عقبه هایی که داشته اند با همدستی سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان توصیف کرد. علی افشاری همچنین به خاطر آن مصاحبه تلویزیونی و پخش آن اعترافات ساختگی اظهار داشت: از ملت ایران، اصلاح طلبان و به خصوص جنبش دانشجویی پوزش می طلبم، چون نباید تسلیم آن فشارها می شدم. و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی بحران عراق آمریکا شد. آقای خاتمی این پیشنهاد را از طریق تماس با امیر قطر که ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد مطرح کرده است. دولت ایران بارها مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اعلام کرده، اما همزمان از دولت عراق نیز خواسته است تا مصوبات سازمان ملل را به اجرا گذارد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است یا عراق باید فعالیت مجدد باز رسانه تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده ای باشد. در پی جدی‌تر شدن تهدید رئیس جمهوری آمریکا به حمله نظامی به عراق، طی یک ماه گذشته روابط عراق با ایران گرم‌تر شده و دو کشور به سمت حل اختلافات دو جانبه حرکت کردند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. به پایان برنامه‌های ساعت 3 امروز رسیده ایم. نوبت خدا نگهدار بویی. سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید. همراه با فاطمه امان و سعید پیوندی، ایرج گرگین و صدرالدین الهی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی، من نازی عظیما در این ساعت با شما خدا نگهدار میگویم، اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید تا 2 ساعت دیگر همراه شما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10